جوونیش بود و به اصطلاح چیز بود. ایه هم از اون لاتا بود دیگه خیلی، ولی خب دسته داشت و چیز داشت و اینا عزاداری میکرد و چی میکرد و اینا. من هم موقع میشنیدم از چیزایی. چند تا دسته بودن تهران خیلی معروف بودن، یکی دسته طیب بود، یکی میگفتن خیابون شاه بود، دسته چنگیز. اینا همه اینا مثلا اینا را مینداختن دسته و وقت گاو و گوسفند میکشتن و هر کی بیشتر و خلاصه تو همیشه مایه های بودن. میگفت من روز عاشورا رفتم چیز طیب، پکه طیب چیز میداد، غذا میداد، غذا میداد و خیلی آمدن و رفتن و تموم شد. خیلی دیگای زیادی هم تموم شد. تقریبا حدود 30-40 تایی مثلا غذا برنج مونده بود، خیلی کم. یه دفعه بهش گفتن یه دسته داره میاد 2000 هم این هم بالاخره باباش عمل و چیز بود دیگه، ترکیه دار و فلان چیزها بود. این حسین آقای کبیر میگفت خودم با چشمم دیدم این قضیه رو، ما تعریف میکرد. میگفت اومد یه دفعه همینطوری کرد، مال خودش به من شمار بود، همینطوری مثلا مال ماست، مال خودش به من شمار بود. میگفت 2000 نفر رو از همون دیگ نهار کرد، 2000 نفر، 1000 بالا بود یعنی جز. میگفت 30 تا مثلا برنج مونده بود توی دیگ. حالا کدوم آخوندی پیدا میکنیم اینجور؟ من اینا نگه داشتن دیگه رو بره. میگه وقتی طیب رو گرفتن گفت یه جلسه در تهران بود، در همون موقع جلسه آیان، این آیان در اون جلسه قرار بود شرکت کنم. میگفت در اون جلسه من گفتم که طیب وضعیتش خطرناکه، این اعدامش قطعی است، بیایید یه کاری انجام بدیم. یه کاری انجام بدیم. بیدونی چی در آمد؟ گفت گفت روحانیت نباید حیثیت خود را برای یک آدم عرق خوره به خطر بیاندازه. حالا این اومده برای خدا، آمده وسط میدون، دولت هم گرفتتش، شاه گرفتتش، میخواد اعدامش هم بکنه. و وقتی که میگن آقا یه کاری بکنی، آقایان دنبال حیثیت خودشون هستن، نباید روحانیت حیثیت. بعد میگفت من به ایشون گفتم، گفتم آقا این مسئله، این افرادی که آمدن و تقاضای این مطلب را میکنن، اینا همه از رؤوس دلات هستن، من از افرادی هم که در رأس هستن، اگر یه وقتی یه مسئله پیدا باشه کی باید جواب بده؟ میگو ایشون خیلی از ما ناراحت شد و آمد مجلس رو ترک کرد و برسه به هم نکرد این کاری که باید انجام بده نکرد. خب حالا معلوم میشه که الان کی جلوتره کی عقبتره دیگه. الان اگر یک کسی چشمش باز باشه اون میفهمه الان اون طرف قضیه طیب جلوتره یا اینهایی که بالاخره به این وزنی هست. در من شنیدم که ایشون به یه نفر گفته بودن، اون موثق بود نقل میکرد، که ایشون گفته بودن که در این مدتی که طیب رو گرفته بودن راشو طی کرد. بله این رو شنیدم. یه نفر از رو فهم صحبت باباش عمل ها شد، میگو نشسته بودم یه جا، یه مردی آمد رفت با این با اون پیش نماز راجبه چی صحبت کرد، یه حرفی شد و در آمد نمیدونم گفت که نمیدونم این خمس چیه، این حرفا چیه شما در آوردین و فلان این چیزا. شروع کردیم باش حرف زدن. ما خودم بودم یک از این مساجد دمه خیابون شاپور و اون دور ورا بوده، اگه باهاش عملی اونجا بوده. بعد این چیز اون پیش نمازه مثلا توجهی بهش کرده که تو بیا مثلا کمکمون کن، دفاع کن. حالا مثلا این داره مثلا چیزی میگه یا که مثلا این داره اهانت میکنن به ساعت مقدس امام جون. یاری اول من گفت آج آقا این مسائل خمس و اینا رو دیگه خودتون با هم حل کنید، دیگه خودتون. اگه به امام حسین گفت خودم میدونم، اگه اما خمس و اینا رو خودتون با هم دیگه کنار بیاین و ما به این چیزا کاری نداریم. چی؟ یه آخوندی بود، آخونده بود که خلاصه با اون امام جماعت راجبه چیز این حرفا چیز میکرد و با خامس و مامس و خواهی تو هم که بینم اما عرض مامس من میدونم فلانش کنم خواست به مامس بگه بقیه رو خواهی تو ما کاری نداریم. بایمون شیطان دکیم بسم الله و این علا حماله هم مرتکب و مرتکب ان الانسانیت التي في الذهن يشارك الانسان في الحقيقه و هي جوهر ايضا و حالت في الذهن و محلها مستغن عنها فقد وقع في ما لا مهرب عنه على ما علمت عنفا فالعجب ان المولى الدواني مصر على جوهريه المعاني الجوهريه الذهنيه قائلا ان الجوهر ماهیت من شأنها ان يكون في الخارج لا في الموضوع عشان على القائل بكون صورت الجوهر الذهنیه من باب الكيف انه يلزم حين اذن انقلاب الجوهر كيف. مرحوم آخوند بحث رو تا اینجا پیش آوردن که وجودات ذهنیه اینها از نقطه نظر وجودی چون اصدار نفس هست، کیف نفسانی اینها تلقی میشه و وجود اینها از نقطه نظر وجود خارجی وجود کیف نفسانی است. گرچه از نقطه نظر حقیقت یعنی ماهیت همان ماهیتی است که در خارج تحقق دارد، اما از نقطه نظر وجود داخل در تحت مفهومه کیف و بدین وسیله اون اشکال انقلاب را ایشون دفع کردند و کیفیت تشخص رو ایشون در اونجا به عنوان کیف نفسانی تقریر کردن. حالا اگر یه شخصی بیاد و اصرار کنه بر این که آن انسانیتی که در ذهن این انسانیت حقیقتش با انسانیت خارج یکیست، انسانیتی که در خارج جوهره، انسانیتی که در ذهن اون هم جوهره، اگر شخصی همچین مطلبی را مطرح کنه در این حال قائل باشه بر این که این انسانیت از خارج آمده و در ذهن حلول کرده، از خارج آمده در ذهن و ذهن هم مستغنی از اوست، زیرا ذهن بدون این تصور هم ممکنه انسان تصور نکنه. ذهن هست، نفس هست، بعد بر این نفس این صور حلول میکنه و وارد میشه. روی این جهت اگر شخصی همچنین مطلبی را مطرح کنه در همین چاهی که برای این مسئله کنده شده او هم خواهد افتاد، زیرا از یک طرف این صورت جوهریه حال در نفس است، در حالی که ما برای جوهر تعریفی که میکنیم میگیم اذا وجد به خارج وجد لافی موضوعه. جوهر احتیاجی به موضوع ندارد، بلکه جوهر موضوعی است که عوارض احتیاجی به او دارند. چوب احتیاج به رنگ ندارد، رنگ احتیاج به چوب دارد. باید چوب باشه تا بعد شما روی اون چوب را رنگ کنید، اما چوب احتیاج به رنگ نداره، چوب هست و رنگی هم نیست. پس رنگ کیفیتی است که عارض میشه بر موضوعی. روی این جهت شخصی که یک همچنین نظریه را میدهد نسبت به این مطلب دچار اشکال میشه. چطور شما جوهر را در اینجا تصور میکنید در حالتی که جوهر احتیاجی به نفس داره؟ چطور شما جوهر را تصور میکنید در حالتی که جوهر را عرض گرفتید، عارض میشه بر نفس، حال حلول میکنه، در نفس حلول میکنه، پس این دیگه جوهر نیست؟ این اشکال نسبت به این مطلب وارده. در اینجا ایشون تعریضی بر محقق دوانی دارن. محقق دوانی بسیار مرد عالمی بوده و مطالب فلسفی ایشون مطالبی است که به آسانی نمیشه ازش گذشت، باید روش فکر کرد. مرحوم محقق دوانی قائلن بر این که حقایقی که در نفس پیدا میشه به همان کیفیت خودشه. یعنی اگر نفس جوهری را تصور کند، این جوهر در نفس جوهره. اگر نفس عرضی را تصور کند، این عرض در نفس عرضه. و ایشون قائلن بر این که اگر ما قائل باشیم که این جوهر در نفس برمیگرده و به کیف نفسانی تبدیل میشه، لازمش انقلاب ماهیت است که یه شیء از یک ماهیتی به ماهیت دیگر منقلب بشه و هو محال. بناهن علی هذا، هر چه که در نفس پیدا میشود از باب همون مقوله خارجی است و تفاوتی از نقطه نظر نداره. تفاوت او فقط از نقطه نظر وجوده. این کلام محقق دوانی. مرحوم آخوند بسیار بر محقق دوانی حمله و هجوم می آورند و می گن این مطلبی را که شما می فرمایی، شما الزم و الصق به این مطلب هستید و اولا هستید. شما بر قائلین به تبدل جوهر به کیف حمله وارد میکنید و این را از باب انقلاب ماهیت میدانید، در حالتی که خودتون به این مصیبت مبتلا شدید. اینی که شما میگید اون چه در نفس پیدا میشه همون صورت ماهیت خودش هست، و چطور در اینجا وقتی که این شیء آمده و در نفس قرار گرفته، اگر جوهره در حالتی که جوهر محلی است که مستغنی از محله، موضوعی است که مستغنی از محله، چطور در اینجا این جوهر آمده و بر این نفس عارض شده؟ و یا اینکه اگر یک عرضی را شما در نظر بگیرید، چطور در اینجا اون عرض میاد و اون خصوصیات خودش را از دست میده و به حالت نفسانی تبدیل میشه و همون اشکالاتی که در بحث‌های گذشته بود همین اشکالات پیدا میشه؟ این اشکالی است که ایشون بر محقق دوانی میگیرن. یعنی میگن شما که قائل هستید بر این که جوهر در نفس هم جوهره و جوهریت خودش را از دست نمیده، متفت این نکته شدید که وقتی که این جوهر میخواد روی نفس نقش ببنده جنبه عرضی پیدا میکنه. دیگه در اینجا نمیشه که ما اسم این رو جوهر بگذاریم، مگر اینکه یک عنایتی و یک تسامحی ما در تعبیر مرحوم محقق دوانی قائل بشیم، با اون عنایت دیگه این مشکل رو از دوشه ایشون برداریم. ایشون که میفهمند که الجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجد لا فی موضوعن، منظور از این مسئله، منظور این مسئله هم وجود خارجی است و هم وجود نفسانی است، هر دوی اینها. یعنی به هر کیفیتی وقتی که این جوهر پیدا می شود، این جوهر در یک موضوعی نیست. بنابراین به واسطه این مسئله ما اون جنبه عروض را از کلام محقق دوانی بر می داریم و این وجود جوهر در نفس را وجود منبعث از نفس ما، این را ما قرار می دیم. یعنی این وجود یک وجودی است که نفس او را به وجود آورده، حقیقتی است که این حقیقت را به وجود آورده و وزان نفس در این وجود مانند وزان اضافه اشراقیه است که چطور حقایق خارجی را به وجود می آورد بدون جنبه انتصاب و بدون جنبه اضافه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و در اضافه اشراقیه طرفین نسبت لازم نیست باشند، فقط یک طرف نسبت کفایت می کند تا اون امر در خارج محقق بشه. همینطور در مورد نفس نیاز نیست که دو طرف وجود داشته باشه، بله برای مقدمیت مسئله و کیفیتی که نفس میخواد این مسئله را به وجود بیاورد باید یک معلوم بلعرضی در خارج موجود باشه. اگر نفس من میخواد صورت این شیشه آب را در ذهن تصویر کند، باید قبلا یک همچین شیشه‌ای در خارج باشه. اگر نفس من میخواد یک صورت یک کتابی را تصویر کند، باید ابتداعا این کتاب در خارج باشه. درست شد؟ این مال اشیاء خارجی. اما در بعضی از مسائل حتی نیاز به این اشیاء خارجی هم نیست، این که مربوط به خارجه. خود نفس از تخیلات خودش، از مدرکات خودش میگیره و به وجود میاره، همین را به وجود میاره، خودش به وجود میاره، یه خیال میکنه، بعد برای اون خیال خودش یه خیال دیگری میتراشد، برای اون تصور یک تصور دیگری میتراشد، یک مرتبه از اونجا میره به یه جایی میرسه که اصلا نه سر داره نه ته داره. از کجا به کجا فرض بکنید که میرسه؟ میگن بعضی خیلی خیال پردازند و خیال بافند، میشینن رمان مینویسن، میشینه پشت میز شروع میکنه نوشتن، یه نفر رو درست میکنه و اونم نمیدونم چی میکنه، اون میره دزدی و اونو میکشن و میبندن و عرض میشود که مفتش میاد و تحقیق میکنه و یک چیزی انجام میده و بعد یک فرض کنید یک ساعتی دو ساعتی میشینه فکر میکنه، یه داستان مینویسه، بعدم یه شرکتی میاد این داستان رو تبدیل به فیلم میکنه، بعدم یه خلق عالمی رو سر کار میذارن. تمام اینها مال چیه؟ مال افکاری که آقا نشسته پشت میز اجازه بافته. اون نشسته بافته احمق‌تر از او بنده و امثال بنده که میشه این بافته رو تماشا میکنن. بابا اون نشسته اصلا وجود خارجی هم نداره. اون باید از یه دزدی درست کرده و یه نمیدونم چی درست کرده و اون دزد انداخته به تنگ اونو، یه قتلی انجام شده و مفتش یا علی ما هم داریم یه تماشا میکنیم، این وضعیت تماشا میکنیم که بالاخره به کجا میرسه. با من یه شخصی را میشناسم که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، این تعریف میکرد، یه بنده خدایی میگفت ایشون بعضی از شبها نماز مسجدش رو زود تمام میکرد و تفسیری داشت و فلان حرفا، او رو نمیداد که می آمد می دونست امشب برنامه چیه، که می آمد و می شست و او تا ساعت 12:01 تماشا می کرد. و جالب این که می شست در حین تماشا تفسیرم می کرد. نه نه او اینجوری کرد، او به خاطر این اومد اون فرض بکنه که اون اونجوری کرد، او به خاطر این کرد. نه نه تو ندیدی، من میگم من جزء همون خانواده میگم من میرفتم میشستم به این تماشا میکردم، او به اون تلویزیون تماشا میکرد، ما به این نمیفهمید، ما میخندیدیم چه میکردیم، ما کیف میکردیم از این توجیه و تفسیری که آقا با ریش تا ناف در سن 70 سالگی تفسیرش تو مسجد طرفای جنوب تهران ترک میکنه و بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد و این چیز میکنه. خیلی عجیبه ها واقعا، خیلی واقعا عجیبه. آدم بشینه واقعا فکر کنه، یعنی یه مقداری چجور میشه، چجور میشه این آقا امام اینقدر ریش تا اینجا، بیا و برو و از آدم و فلان و چی و این حرفا. چه این چه تصوری برای یک فرد باید پیدا بشه غیر از این که بگیم شخص به پوچی رسیده، پوچه برای چیزی نمیفهمه، چیزی حالش نیست، مدرکاتی نداره، واقعیتی در دستش نیست. مثلا آدمی فرض بکنید در این حال مسئله میگن رد و فتح امور میکنن، فتوا میدن، چه میکنن، نمیدونم مکه میرن، هر سال مکه میرن، نمیدونم افراد رو چیز میکنن و چون هدایت میکنن، ارشاد میکنن و نمیدونم جدی های بیزه اسلام، بیزه اون آستاد چیز کشمیری گفتن وقتی مشروطه بود، مشروطه خواه میگفتن ما بیزه اسلامیم، سلطنت طلبان میگفتن باز به اون از مرتضای کشمیری گفتن شیعه، از اگه ما بین البیزته این هست این خودش از بیزه اسلام میدونه اونه، من از مرتضای کشمیری آزاهد معروف نجف و اونها که میگن اهل حالات و خوارق عاداتی هم بود، چیز بودن درست شد اینا چیز هستن دیگه. این چی جور میشه واقعا که انسان به اینجا میرسه، به اینجا میرسه که دیگر حیات براش معنا نداره، زندگی براش معنا نداره، زندگی هدف نداره، آمدن و رسیدن و صحبت کردن و خیلی هم خوش صحبتن و خوب حرف میزنن و فلان و قد خوفت، ولی باطن مطلب رو میبینی میشکافی، میبینی همه اینها پفه، همه اینها پفکه، همه اینها قبابه، تمام اینها پوچه، ظاهر نداره، مغز نداره، بیچاره بدبخت. تو که ساعت 1 بعد از نصف شب میخوابی، بایدم نمازت موقع آفتاب نماز صبح رو تو بخونی، که این بایدم اینطور باشه. آخه چقدر فرقه بین این و بین اون کسی که شبش رو زود میره، زود آماده میکنه، زود بخوابه، مقید مواظبه، کار داره، مسئله داره، درد داره، درد داره، بیچارگی داره، داره دنبال درمان میگرده. مرحوم علامه طباطبایی در یک از چیزهاشون، نوارهاشون که به اصطلاح رفقا که در مشهد بودن شنیدن، میگفتن که اشکال میکنن به علامه طباطبایی، به ایشون که چرا موقعی که در خیابونهای نجف راه میرفت، چرا وقتی در خیابون نجف راه میرفت به این ور اونور نگاه نمیکنه، به این سلام نمیکنه، به اون نمیکنه. مثلا من خودم دیدم یه شخصی در حرم امام رضا علیه السلام از افراد معروف مشهد بود، این نماز میخوند، اما چجوری نماز میخوند؟ الله بسم الله الرحمن الرحیم، کمش چشش به این بود که کی میاد از دوستاش کی آشنایش کنن. جدی ها بالا سر باعثه داره نماز بکنه و از علامه طباطبایی که توی نجف راه میره سرش پایین بود، میره مرحوم آقا فرمودن که
میدونی چرا ایشون اینطور بود؟ چون اونا درد ندارن، این درد داره. کسی که درد داره که به این منور نگاه نمی کنه، هی دنبال این نیست که این سلام کنه و اون سلام کنه و اون سلام کنه. اینا افرادی هستند که میخوان دنبال دنیا و نشون باشن، دنبال مرید و فلان باشن، دنبال گذراندن باشن. اون دائما در خودشه، در خودش داره فکر میکنه، در خودش داره تأمل میکنه، متوجه داره، مراقبه داره، مراقبهش خواهد، مراقبهش ترک نشه که سرش داره میندازه پایین. درست شد. حالا دیگه گروهی این گروهی آن پسندن دیگه. واقعا دیگه اینطور جدی وقتی که انسان مشاهده میکنه مطالب رو و اشخاص رو و احوال رو، اون موقع میفهمه که خدا چه منتی بر سرش گذاشته و او را با چه مسائلی آشنا کرده. جدا مسئله از این را بیمونه
محدودات سنتیه پایی اونا و منشهش محدودات اولیه است. انسان اون راستی مدرکاتش احساس میکنه دیگه، و این محدودات سنتیه که اسمی تخیل میکنه چیزی رو تصویر میکنه در ذهنش، اینها منشهش اون محدودات اولیه هست. باز برمیگرده به همون، میتونه نیست که انسان ابداع کنه برای خودش و هیچ مثلا منشه خارجی نداشته باشه، بلکه بدون با واسطه باشه.
عیب نداره، نه در بعض از موارد هست، در بعض موارد نیست. فرض بکنید که خود نفس انسان، خود اون نفس که احساس وجود میکنه، خب خیلی غرایز درش هست، غرایز درشه، ملکات درشه، صفات درشه، خود همونها را میتواند به کار بیاندازد بدون اینکه تماسی فرض کنید که با خارج داشته باشه. یا اینکه فرض کنید که اون تماسهای ابتدایی و خیلی بسیط، فرض کنید که یه شخصی که حالا فرض کنید که کر و کور و لال و فرض بکنید که لامسم نداره و هیچ ارتباط نداره، این تو ذهنش تخیلم نداره، نمیتونیم بگیم نداره. اون خودش بالاخره برای خودش خیالاتی در عالم خودش داره که اونها رو خودش نفس میذار، اونها رو هی به وجود میاره. حالا یه ارتباطی هم با یه کیفیت چیزی هم ممکنه حالا داشته باشه، اصطلاح با خارج، که حالا اون نقطه شروع باشه. اما اینی که خود نفس فی حد نفسه بدون توجه به خارج خودش شروع میکنه برای تولید، یه مسئله است که قابل چیز نیست، قابل شک نیست. و این علح مله کن، اگر یه شخص ملهی برتکب و مرتکب شخصی چیز بکنه که اندر انسانیه، بحث راجبه مثلا مغرب دوانی هم طور که دیشب گفتم قصد داشتم که این شب راجبش توضیحی بدم، ولی دیدم که خب همین مسئله بعدن میاد. حالا چه دایی داره انسان که خب الان چیز بکنه وقتی که در جای خودش راجع مغرب دوانی آمد، خب توضیحات در اونجا داده میشه. ان الانسانی یلتلتی فزن یشار کل انسان فالحقیقت، اون انسانیتی که در ذهن هست همین مشارکت دارد با انسان در حقیقت، یعنی در حقیقت انسان انسانیت ذهنم شریک است. در حالتی که این انسانیت جوهره و حلول میکنه در ذهن، عارض بر ذهن میشه و محلش هم مستغنی از اوست. و فقط وقع فی ما لا محربه ان علام معلم تعانفن، واقع میشه در اون مشکلاتی که از او مفری نیست، همونطوری که متوجه این مسئله ما شدیم. زیرا حقیقت جوهر در اینجا حال و در حالتی که محلش هم مستقنی است و این اشکال در این حقیقت جوهریه پیدا میشه، در این مبنا پیدا میشه. ولعجب ان المولى الدواني، مرحوم دوانی مصرن على جوهریت المعان الجوهریت الذهنیه، ایشان مصرن بر این که معانی جوهریه ذهنیات به کیف نفسانی تبدیل میشه، ولی ایشون قائلن بر این که همون معانی جوهریه وقتی در ذهن هست به جوهریت خودش هم باقی است، بنابراین فردی از افراد جوهر تلقی میشه. قائلا اینطور ایشون مطرح میکنن ان الجوهر ماهیت من شأنها، ماهیتی است که خصوصیتش اینه ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع، اینی که در خارج اگر باشد در موضوع نباشه. این تعریفی که ایشون کردن. و شنع مرحوم دوامی تعریض داره و تشنیع داره علال قائل بکون صورت جوهر ذهنی من باب کیف، بر این که بر قائل به این که صورت جوهر ذهنی از باب کیف است. یعنی گفتن که همه صور ذهنیه چه جوهریه باشه چه عرضیه باشه در تحت مقوله کیفه. ایشون میگن که انه یلزم انقلاب الجوهر کیفن. مرحوم دوانی اعتراض میکنه، ایشون میگه که لازمه این حرف این است که جوهر تبدیل به کیف بشه و این غلطه. نه، اون چه که در ذهن هست جوهر جوهره، عرض عرضه. ولم یعلم، ایشون متوجه این قضیه نشده ان لزوم الانقلاب الحقیقه علا مصوره و تهمه الصق به و الزم، این مسئله و این اشکال به نسبه خودشون پیدا میشه.
کلام
مرحوم آخوند اشکال داره میکنه، مرحوم آخوند داره به دوانی
اشکال
داره، به دوانی اشکال میکنه. میگه شما که خودتون میگید که افرادی که قائلن که حقایق ذهنی تبدیل به کیف میشه، انقلاب پیش میاد، انقلاب محال است، خودتونم قائل به انقلاب شدید. چطور قائل به انقلاب شدید؟ مگر شما نمیگید که حقایقی که در ذهن جوهره و این جوهرم حاله، وقتی که جوهر حال باشه و عارض باشه بر نفس، همین انقلاب در اینجا پیدا میشه، تبدیل به عرض شده. حالا کیف نشه نشه، هر چی میخواد باشه، ولی بالاخره عرضه. علام و صبره و توهم و الصق به و الزم، این دوزوم انقلاب به ایشون بیشتر میچسبه و لازمتری کمای از هر انده تعمق و تدبر که دلیلش هم الان عرض شد. اللهم الا ان یلتزم، ایشون مگر اینطوری تعریف جوهر را بیاره، الا ان یلتزم فی جمیع الحدود التی للانواع الجوهریه، در تمام تعریفاتی که برای انواع جوهریه میخواد بیاره یک قید رو اضافه بکنه، از تقیید به کونها، تقییدی که اذا وجدت این انواع جوهریه در خارج کذا کذا، اگه در خارج پیدا باشه این انواع جوهریه اینطور میشه، از کما ان جوهریت الانسان ذهنی کذالک، همونطوری که جوهریت انسان ذهنی همینطوره، اذا وجدت فی الخارج وجدت دافی موضوعه فکز قابلیت او للعباد و مقدار او، اینی که این جوهریت، این قابلیت این انسان برای ابعاد و مقدار و نمو و حس و نطق و جمعی لوازم حاضر معانی، این تمام اینها چیست؟ این همه اینها ماله فی الخارجه. بس بنابراین وحین از لا فرق بین القول بکنه صورت یعنی کیفن بالحقیقه، چون ایشون وقتی که میخواد بگه ایشون این طرف اذا وجدت فی الخارج، و منظور از فی الخارج خارج از ذهن است نه خارج در چیز. پس بنابراین خود جوهریت هم فرق میکنه، این جوهر اگر در خارج از ذهن باشه این دارای این خصوصیات ابعاد کم کیف حس نطق جوهر کذا و کذا، اما این جوهر اگر در ذهن باشه اسمش فرق میکنه. خب اگر اینطور بگه ما حرف نداریم، پس بنابراین خارج فقط اختصاص به خارج داره دیگه، ذهن جزء خارج در اینجا به حساب نمیاد، تا اینکه تعریف این حد تعریف این انسان شامل خارج و شامل ذهن باشه که اشکال انقلاب در اینجا پیدا بشه. نه، ما میگیم جوهر اگر در خارج پیدا بشه این خصوصیاتی داره، ابعاد داره، نمو داره، حس داره، نطق داره، تعجب داره، ذهن داره، چند داره، هزار تا فرض بکنید که عرض داره، چه داره، اما همین جوهر که در ذهن پیدا بشه یه جوهر بی‌خاصیته. اگه این قسم آمدیم معنا کردیم دیگه به ایشون اشکال وارد نمیشه. و این ذهن لا فرق بین القول به کون صورت ذهنی کیف هم بالحقیقه، دیگه فرق نداره به این که بگیم صورت ذهنی در حقیقت کیف است، یا این که بگیم نوعی از جوهر است منتها به حاضر وجوه تأسفیه، با این وجوه و با این تعبیلات تأسفیه که بگیم که مقصوده از این جوهریت جوهریت خارجی است نه جوهریت جوهریت ذهنی است، که این هم البته ایشون مردم آخوند میگن که این کسی این حرف رو نمیزنه. جوهر جوهره. شما حالا جوهر رو دو قسم میکنید، یه جوهر خارجی میکنید، یه جوهر ذهنی میکنید. عرض رو دو قسم میکنید، یه عرض خارجی میکنید، یه عرض ذهنی میکنید. به اون عرض خارجی میگه خصوصیات عرض رو داشته باشه، به جوهر خارجی میگه خصوصیات جوهر داشته باشه. اما جوهر ذهنی یه مقوله دیگه هست، مال عالم غورقلیا، نمیدونم چند ما اعراض نفسی، مال یه عوالم دیگه است. نه بابا، عرض عرض، جوهرم جوهره. لذا ایشون میگن که در تعبیر مسامحه در تعبیر اشکال نداره، ولی کن اشکال به در صورتی که شما واقعا واقعا شما جوهر را، جوهر خارجی خارج را به دو معنا، به یک معنا بدانید، چه خارج از نفس چه داخل در نفس، اون موقع اشکال پیدا میشه. اما همونطور که خدمتتون عرض کردید، انشاءالله بعدن هم صحبت خواهد شد نسبت به این قضیه، کلام مرحوم آخوند محل نظر هست، محل تأمله، و ما بعدن راجع به این قضیه صحبت میکنیم که اون حقایقی که در نفس پیدا میشه واقعا اونها جوهر هستند و واقعا در تحت تعریف جوهر واقع هستند، بدون اینکه اشکال و انقلابی نسبت به مسئله پیش بیاد.